بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسئله انفاق بود. عرض شد که اولا اسلام به مسئله انفاق یک توجه خیلی شایان و ویژه‌ای کرده. در ثانی این انفاق که ما میگیم، خود انفاق از لحاظ لغوی یعنی خرج کردن، ولی اسلام هر جایی که میگه انفاق، منظورش از انفاق، انفاق فی سبیل الله. منتها در زبان عرف جامعه دینی ما تا میگه انفاق، مقصود همون انفاق فی سبیل اللهه، ولی خود انفاق یعنی خرج کردن. من خودم یه وقتایی تو روایات، چون اینو نمیدونستم، به اشتباه میافتادم، میدونم داره از کلمه انفاق استفاده میکنه ولی معنی منفی داره، بعد فهمیدم نه، این به معنی خرج کردنه. حالا این انفاق، موضوع سخنش انفاق فی سبیل اللهه، که مثلی زد که اگر کسی فی سبیل الله انفاق کنه، مثل این آدم مثل مثل کسی است که یک دانه رو میکاره، از این دانه 700 دانه برداشت میکنه و خدا از اینم بیشتر میتونه چند برابر کنه کارو. یعنی خداوند میتونه یک رو بکنه 700 و خیلی بیشتر از 700. در مقابل این انفاق یه امر دیگه وجود داره به نام ربا، که حالا بحث ربا ان شاءالله در مباحث آینده خواهد اومد، که هفته پیش عرض کردیم، گفتیم که علامه میفرماید که نکاتی هست در دستورالعمل ها که ما اینجا خیلی توقف کردیم هفته پیش، شاید به نظر بنده و شما مسئله ساده ای بیاد، یا حالا اگه ساده هم نباشه خیلی اهمیت چندانی نداشته باشه. حالا مثلا مسئله ربا، این همه جنبه های مختلف در زندگی اجتماعی وجود داره، این جنبه های مختلفه. یا الله آقای عبدالله، یا الله آقا ببخشید، اجازه هست، جنبه های مختلف زندگی اجتماعی ممکنه که ما مثلا تصور کنیم که، یعنی نمره اگه بخوایم بدیم از لحاظ اهمیت، به ربا خیلی نمره منفی زیادی ندیم، اما وقتی به بیانات قرآن کریم مراجعه میکنیم، میبینیم قرآن کریم ربا رو به حرب با خدا، جنگ با خدا و رسول تعبیر کرده. وقت علامه فرمود که این داستانی که در قرآن بیان میشه راجع به مسئله ربا و شدتی که خداوند به خرج داده، ما نمیتوانیم بفهمیم چرا، ولی سالهای بعد و قرنهای بعد معلوم شد. چون یه ادعای کرده که بعد قرار راجبش بحث کنه، که ما انشالله اگر زنده بودیم بعد از زید راجبش بحث میکنیم، که اینجا ادعای کرده که جنگهای جهانی که اتفاق افتاد در قرن بیستم محصول ربا بود، و میگه که از اون روز قرآن کریم میدانست که یک چنین طفل شومی قرار متولد بشه به نام ربا. حالا بر تقدیر، چون دین اسلام شأنش تنظیم مسائل اجتماعیه، در تنظیم اجتماع انفاق فی سبیل الله و در مقابل ربا از اعظم مسائل شکل دهنده به یه جامعه سالم میدونه. در مقابلش ربا رو به عنوان یکی از بزرگترین مفاسد فاسد کننده یه جامعه به حساب میاره. بعدم شواهدی از قرآن کریم نقل کرد که این خلاصه بحث جلسه گذشته. حالا در ادامه بحث، در ذیل اون آیه که انفاق فی سبیل الله به کاشتن یک دانه، که این یک دانه به 700 دانه تبدیل میشه، در ذیل این آیه ایشون یه نکته بسیار مهمی راجع به تمثیل‌های قرآن کریم بیان میکنه. قبل از اینکه ما وارد این نکته بشیم، در جای دیگه بنده در آثار ایشون دیدم که از یکی از روایاتی که نقل شده که مباحث قرآن کریم رو به 7 دسته تقسیم کرده، اون روایت مثلا میگه قرآن انذار و تبشیره، اون روایت 7 تا اینجوری بیان کرده، دو تاش مثلا انذار و تبشیره، هفتمیش تمثیله. ایشون میفرماید که معلوم میشه که از این تقابل 2:2 تمام مسائل قرآن در انذار و تبشیره، بخشش در انذار هاست، بخشش در در تبشیرها، ولی آخریشو که تمثیل باشه دیگه مقابل براش نگفت. میگه از اینجا، ایشون استنباطش اینه، میگه از اینجا معلوم میشه که تمام حقایق قرآن در تمثیل هاست. یعنی قرآن یه بار مثلا به زبان انذار و تبشیر حرف میزنه، یه بار به زبان مثلا موعظه حرف میزنه، یه بار به زبان تمثیل حرف میزنه، یه حقیقت رو به بیان های مختلف میگه. حالا شما وقتی جستجو کنید همه حقایق قرآن در انذارها نیست، چون انذار همه دین نیست، تبشیر و انذار همه دینه، ولی تمثیل ها همه حقایق رو در خودش داره. اما خود نحوه برخورد علامه در المیزان با داستان های تمثیلی قرآن یه برخورد ویژه است، یعنی شما در سایر تفاسیر همچین چیزی رو نمیبینید. حالا من یه بیعقلی بکنم یه جمله بگم، مثلا ایشون داستان آدم رو تمثیل میدونه، تمام اون ماجرا رو، این بیعقلی منه تمام اون ماجرا رو، یعنی اون داستان سجده ملائکه و داستان بهشت آدم و داستان اقوای شیطان و اینا رو همه رو ایشون تمثیل میدونه. در جای خودش یه موقعی ما اینجا بحث کردیم در سوره بقره، در بقره، در سوره طه، در سوره مبارکه اعراف ایشون مفصلا بحث کرده. حالا ان شاءالله اگه به اعراف رسیدیم 50 سال دیگه اونجا بحث میکنیم دیگه. حالا اینجا ایشون یه قاعده ای توضیحی راجع به تمثیل ها داره، لذا این قسمت یکی از قسمت های مهم المیزانه به عنوان کسی که میخواد با خود سبک و سیاق المیزان آشنا بشه. میفرماید که قد ذکروا ان قوله تعالی که مثل حبت انبتت، این مثلی که این آیه زد، علی تقدیر قولنا که مثل من زرع حبت انبتت، آیه گفت که مثل حبت انبتت، مثل یه دانه ایست که ایشون میگه اینجا یه چیز در تقدیره، که مثل من زرع حبت، مثل کسی ایست که، چون یه کمی به این قالب نگاه کنید، قالب آیه اینه، کسانی که در راه خدا انفاق میکنند مانند دانه هستند. این درسته این حرف؟ کسانی که در راه خدا انفاق میکنند مانند کسی هستند که دانه ای را میکارد. این تیکه رو از وسط حذف کرده قرآن، فرمود مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبت، یعنی در حقیقت مشبه اینجا چیه؟ الذین ينفقون فی سبیل الله، مشبه اون به کیه؟ کسی که یه دانه ای رو میکاره و اون دانهش میشه 700 تا. این آدمی که انفاق میکنه شبیه آدمی است که دانه ای رو میکاره، نه شبیه دانه. که این قاعده در قرآن خیلی زیاده، مثلا قبلا داشتیم خاطرتون هست از بر سوال میکنن، قرآن به جای اینکه بر رو توضیح بده بار رو توضیح میده، میگن بر چیه؟ خوبی چیه؟ قرآن به جای اینکه بیاد خوبی رو توضیح بده آدم خوب رو توضیح میده، میگه آدم خوب اینه، اون داره از خوبی سوال میکنه، این آدم خوب رو توضیح میده. اینجا در این تمثیلی که تو این آیه اتفاق افتاده مشبهون به شما حذف شده، راجع به حذف این مشبهون به بحث کردن در تفاسیر و ادبا و اینا. ایشون میفهمید گفتن که باید این آیه اینطوری میشد، میشد که مثل منظر، مثل کسی که انفاق میکنه در راه خدا مانند مثل کسی است که دانه ای رو میکاره، نه مانند مثل دانه است، این که دانه نیست که. فان الحبت المنبت لسبع سنابل مثل المال الذي انفق فی سبیل الله، این دانه ای که میشه 700 تا این مثل اون مال است، نه مثل صاحب مال. و هذا الكلام و ان کان وجیها فی نفسه، میگه گرچه این حرف خودش خوبه، لکن تدبر یعطی خلاف ذلک، تدبر نشون میده که حرف درستی نیست. چرا؟ فان جل الامثال المضروبه فی القران حالها هذا الحال، بیشتر مسائل قرآن اومده همینجوری. فهو صناعت شائعه فی القران، این در قرآن یه صنعت شایعه. مثل چی؟ مثل الذین کفروا، مثل کفار، که مثل الذی ینعق بما لا یسمع فانه مثل من یدعو الکفار، کفار رو تمثیل میزنه به کسی که ینعق بما لا یسمع، و مثل کفار مثل کسیه که داره صدا میزنه یه آدم کرو، این مثل کفاره، این مثل اونیه که داره کفار رو صدا میزنه، نه مثل خود کفار. یا آقایی که شما داری کافر رو صدا میزنی، تو مثلت مثل کسیه که داری یه کر رو صدا میزنی، همونطوری که کر صدای شما رو نمیشنوه، این کافرم نمیشنوه شما چی داری میگی، صداش نزن. لذا در این آیه الذین کفروا رو به مالا ینعق و لا یسمع داره مثال میزنه، در حالی که اینجا تمثیل گونه دیگه است. یه نمونه دیگه، انما مثل الحیات دنیا کما ان انزلناه، این یه نمونه دیگه. مثل حیات دنیا مثل آبی است که ما از آسمان نازل کردیم، یا مثل نورهی که مشکات، مثل نور خدا مثل مشکاته، نور خدا که مثل مشکات نیست، مشکات اون چراغه، نور خدا شبیه نور چراغه، نور خدا رو به چراغ مثال میزنه، در حالی که نور خدا رو باید به نور چراغ مثال بزنه. یا مثلا مثل او که مثل صفوان، یا مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله که مثل جنت بروته، مثل کسانی که اموالشون رو در راه خدا انفاق میکنن مثل یک جنته، مثل اموالشون مثل جنته نه خودشون، الی غیر ذلک من الموارد الکثیره. حالا سر چیه؟ سرش اینه که هاذه الامثال المضروبه فی الآیات تشترک جمیعا فی انها اقتصر فیها علی ماده تمثیل، فقط به ماده تمثیل قرآن بسنده کرده. الذی یتقوم بهل مثل، همون ماده تمثیل چیه؟ اون وجه مشترک بین طرفینه. قرآن به همون ماده تمثیل اکتفا کرده، دیگه جزئیاتو نگفته. مع الاعراض عن باقی الکلام للایجاز، از باقی کلام اعراض کرده تا ایجاز به وجود بیاد. ایجاز یعنی شما در کلامت الفاظت کمتر از معانی باشه، این میشه ایجاز. ایجاز باعث میشه که شنونده به تکاپو بیفته، که بگرده ببینه که شما چی میخواستی بگی. خود همین تکاپویی که برای شنونده ایجاد میشه در شنونده نشاط ایجاد میکنه. شما اگه به اندازه حرف بزنید در شنونده نشاط ایجاد نمیشه. ببین شما الان میگی که من از تو بیشترم، در ذهن شنونده این سوال ایجاد میشه که از چه نظر؟ شما میگی علمن، اینجا شنونده مطلب بیشتر در نفسش واقع میشه تا اینکه از اول بگی علم من از علم تو بیشتر است. بستش بدیم. شما الان میام فاعل رو تعریف کن. بسم الله الرحمن الرحیم. فاعل اسمش مرفوع که یک فعل تام مقدم معلوم یا شبه فعل به او اسناد داره. حالا باید بیا این تعریف رو توضیح بده. این یه سبک آموزشه. یه سبک آموزش اینه که اول فاعل رو تعریف نکنی، تو ذهن شنوندت سوال ایجاد کنی، بعد سوال رو جواب بدی. من از یه باب دیگه میگم، چون فاعل رو گفتم من دوباره فاعل رو بگم خراب میشه. من از شما یه سوال میکنم. اندی نوز فارسی بگم، من امروز 20 تا خریدم، دو وجبم تو کیفمه، 3 مترم میخوام بعدم بخرم. فهمیدی چی گفتم؟ شما این جمله من درسته؟ قطعا جمله من اشتباه است دیگه. 20 تا خریدم، 20 تا چی خریدی؟ 20 تا خریدم، 25 تا دیگه هم تو راه قرار بیه. فهمیدین چی خوب چی گفتم؟ اگه یک کسی اینطوری حرف بزنه این کلامش نامفهومه. شما میگه آقا 20 تا چی خریدی؟ میگه من 20 تا کتاب خریدم. الان کتاب چیکار کرد؟ جمله قبلیم چه اشکالی داشت؟ ابهام داشت. کتاب چیکار کرد؟ رفع ابهام کرد. به این میگن تمیز. تمیز کلمه ایست که رفع ابهام میکنه. الان این تعریف در نفس شنونده بهتر واقع میشه. حالا شما چون تمیز و بلدین برای شما فرق نمیکنه، اما یک کسی الان نشسته بود که این نقش رو نشنده بود تا آخر عمرش یادش میمون که تمیز کارش رفع ابهامه. البته من الان تمیز و جامعه تعریف نکردم، ولی اگه بقیه بندهاشم به همین ترتیب بیام جلو، شما متوجه میشین که ما دو جور میتونیم تمیز رو تعریف کنیم. ما میتونیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم، تمیز اسمی است غالبا جامد که رفع ابهام میکنه از یک مفرد مقداری، گاهی هم غیر مقداری، گاهی هم نسبت. این یه تعریف، خدا وکیلی کسی این یادش میمونه. ولی اگه 10 دقیقه وقت بذارم سوال ایجاد کنم، ابهام ایجاد کنم، بعد ابهام پاسخ بدم، یعنی ذهن شنونده رو به جولان بندازم. حالا یکی از این جاهایی که لطافت در کلام ایجاد میکنه، فصاحت در کلام ایجاد میکنه، در دنیای تمیزه. تمیز خودش کارش اینه. یکی دیگه از اینها در دنیای ایجازه. به همین خاطر بعضی از ادبا قائلن که اصلا بلاغت یعنی ایجاز. آقا بلاغت یعنی ایجاز؟ شما چی دارین؟ معانی، بیان، بدی. خود علم معانی 8 بابه، فصل و وصل، انشاء و خبر، احوال اسناد و برو 8 بابه دیگه علم معانی. گفتن آقا علم معانی گفتن علم معانی چیه؟ گفت علم معانی ایجازه. ایجاز یکی از بابهای هشتگانه ایجاز و اتناب و مساواته. تازه خود ایجاز یکی از اون ستاست. چطور اینا میگن؟ اینا همه بلقان و دبای بزرگ هست. میگه چون این بسیار اهمیت داره. بلیغ اونه که بتونه به ایجاز سخن بگه. شما یه دونه بلیغ پیدا کن که بتونه داستان نوحو به من بگه اینجوری که قرآن گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. و قیل یا ارزب لعی ما اکه و یا سما و عقل ای. این آیه رو تا آخر برید. این آیه گفتن از بلیغ ترین کلمات قرآن کریم. البته بعضی قبول ندارن اینو. بعضی میگن تبت یدا ابی لهب با این یکیه. بعضی میگن کی با تبت یدا مانند یا ارزب لعی. تبت یدا کجا؟ ولی مرحوم یمنی که در آسمان ستاره های درخشان ادبیات میگه نخیر، تبت یدا با این یکیه. هر دوش قرآن، هر دوش بلیغ، استدلالی هم داره که خیلی قابل قبول استدلالش. حالا مقصود ایجاز اینه. ایجاز یکی از جنبه های لطافت ایجاز اینه که شما شنونده رو به تکاپو بندازی، ذهنش کار کنه. بعد میفرماید که توضیح مسئله این که ان المثل فی الحقیقت قصه محققه. مثل یه قصه ایه که یا واقع شده او مفروضه یا اصلا واقع نشده. در مثل ما اصلا کاری نداریم که این داستان واقع شده یا واقع نشده. داستان چوپان دروغگو واقع شده یا واقع نشده ما چه میدونیم؟ این یه مثله. یکی از این نویسنده‌های غربی هست، حتما شما اسمش شنیدید، خیلی از داستاناشو شما تو کارتون‌ها دیدید، هانس کریستیان اندرسون. بسیاری از داستان‌هایی که میگه داستان‌هاش مثله و مطالب خیلی عمیقی توش هست. موش و گربه. ما گفت یه نفر رفته بود یکی از این کشورهای خارجی، رفته بود کتابخونه، گفت بعد طرف اومد گفت چه کتابی براش بیارم، این دستوباشو گم کرده. گفت حالا بذار یه چیزی بگیم دست سر اون بر داره. گفت بود موش و گربه. گفت بود چند جور موش و گربه؟ چند جور موش و گربه؟ چند جور؟ گفت بود خیلی، ما موش و گربه داریم. یه موش و گربه هست مربوط شیخ بهاست. این موش و گربه شیخ بها در اوج سیاسته. یعنی شما اگه خواستین سیاست مدار بشین، البته حالا یه حکیم نخونده سیاست مدار نمیشه، اما اگه خواستین یک سیاست مدار رو ببینیم، موش و گربه است. از زبان موش و گربه ریزترین مسائل سیاسی رو اونجا بیان کرده. اینو بهش میگن مثل. حالا داستان آدم واقع شده واقعا واقع نشده، میگه ما کاری با این نداریم. در تمثیل یا واقع شده یا نشده، ما کاری نداریم. که مثلا دیگ به دیگ میگه رود سیاه، این یه مسئله دیگه. ما میدونیم کاربردش در چه موزه. حتما باید یه روز یه دیگی به یه دیگی گفته بوده روسیه، لازمه همچی چیزی باشه. یا مثلا در مسئله های عرب که شما شنیدین، فسیف زیعت لبن، این لازمه حتما این داستان واقع شده باشه. ما کاری نداریم. ما این مسئله رو در جایی به کار میبریم که یه شخصی به ما مراجعه میکنه، از ما یه کاری رو میخواد. قبلا زمینه اون کارو خودش از بین برده. بهش میگیم فسیفه زیعت لبن، تو تابستون تو لبن رو زایی کردی. حالا در پس این جمله یه داستانی هم هست. میگن یه خانم جوانی با یه مرد پیر ثروتمندی ازدواج کرد، بعد دید این مرد پیره به دردش نمیخوره، ازش طلاق گرفت. این طلاق در تابستان واقع شد. رفت با یه جوان بیپولی، مثل طلبای بیپول، ازدواج کرد. اتفاقا زمان گذشت ولی نون شب نداشتن بخورن. یه روز تو زمستون رفت در خونه شوهر قبلیه رو زد، گفت آقا یه کمکی به ما بکن، ما واسه خیلی خرابه. اون شوهر قبلیه بهش گفت فسیفه زیعت لمن، یکم شیر به ما بده. گفت شیر رو ضایع کردی، تابستون شیر رو ضایع کردی. این داستان پشت سر این مسئله هست. پشت سر همه مسئله ها، چه فارسی چه عربی، این داستانی هست. اما ما کاری نداریم که این داستان واقع شده یا نشد. حالا می‌فرماید که یه قصه پشت سر هر مسئله هست که مشابهل اخرا فی جهاتها، یه مشابهتی توش هست با این داستان فعلی.
که یعطا بها این مثل رو میزنن لینتقل از ذهن المخاطب من تصورها الى کمال تصور الممثل، تا ذهن مخاطب از تصور اون داستان به این ممثل برسه. اون ممثله مهمه. الان داستان چوپان دروغگو ممثلش چیه؟ داستان رو همه میدونن چیه، ممثلش چیه؟ دروغگویی اعتبار انسان رو ساقط میکنه. این ممثل داستان چوپان دروغگو. لها قصص محققتون یقصد و به تمثیل تذکر و سامعه لها و تطبیق ها لمورد الکلام للاستیزا. این مثل رو میزنن تا ذهن سامعه به اون ممثله برسه و با داستان خودش تطبیق کنه. و لذا قیله، و همین خاطر گفتن ان الامثال لا تتغیرو، و همین خاطر شما اگه بخوای با یه مرد حرف بزنی به اون مردم میگی فسیفه زیع تل لبن، بهش نمیگی فسیفه زیع تل لبن، همون مثل رو به کار میبری، امثال تغییر نمی کنه. که قولنا، مثل این که میگی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل من زرع حبن انبتت سبع سنابل فی کل سن. حالا ما اصلا اینجا کاری نداریم که میخوای آقا کیو به کی تشبیه کنی. آیه اینو اصلا نمیخواد بگه. آیه میخواد چی بگه؟ آیه میخواد بگه در انفاق رشد و نمو هست. حالا کم مثل من زرعه رو گفته نگفته چی رو به چی؟ تا حالا شما هم که به این نکته توجه نکرده بودین همین معنا رو ازش میفهمیدین دیگه. پس آیه اینو میخواد بگه، نمیخواد تشبیه بیانی بزنه. که کتاب ادبیات که نیست، که کتاب تعلیمه، کتاب هدایته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. کتاب هدایت فقط به جنبه های هدایت اشاره میکنه. به همین خاطر میگه تو داستانگویی شما هیچ وقت اینجوری داستان نمیگی. اضرب به عصاک الحجر، بعدش چیه؟ ولی اگه میخواستی داستان بگی چجوری میگفتی؟ با عصات بزن به سنگ. موسی هم با عصای زد به سنگ، از سنگ چشمه بیرون اومد. اما قرآن اینجوری نمیگه. قرآن میگه با عصات بزن به سنگ، 12 چشمه بیرون اومد. به این فا میگن فای فصیحه. فای فصیحه فایی که به محذوف عطف میکنه دیگه. اینو دیگه این آیه رو دیگه همه بلدن که این فای فصیحه است. اینجوری بوده. اضرب به عصاک الحجر فضرب فانفجرت. این فانفجرت عطف به ضربه محذوفه. قرآن ضربه شو نگفته. چرا؟ چون قرآن کتاب قصه نیست. کتاب هدایت. نیازی نداشت اینو بگه. این میشه ایجاز. ایشون هم میفرماید که وحیه قصتون مفروضتون خیالیه. این اصلا یه قصه فرضی خیالیه. والمعنى الذي يشتمل عليه المثل، اون معنایی که در درون مسئله یکون و هو المیزان الذي یوزن به حال الممثل، اون میزانی که باش حال ممثل رو میسنجن. خب حالا شما ببین اینجا مطلب ساده است ولی بسیار پیچیده است. الان من سوال متعددی از شما بپرسم جوابشو ندارید. یکشو بپرسم، شیطان میتونه وارد بهشت بشه؟ پس چطوری شیطان وارد بهشت شد؟ حضرت آدم و حوا رو گول زد، اون وقت نتونستن اینو درست کنن؟ یک دریوریایی گفتن دربون بهشت مار بود، بعد این رفت تو دهن مار، بعد خدا هم به مار گفت حالا که این کارو کردی دهن تو رو از این به بعد سمی میکنه. این تو روایت هم هستا از اسرائیلیات، نتونست درستش کنه، اینجا گیر کرده شده از دهن مار. سوال ما این جواب داده. حالا خدا وکیل آقا اینو میتونه قبول کنی. بله ولی بازم بهش بوده، تو بهش که نمیتونه وارد بشه که. حالا هر چی که بوده فعلا این سوال به هر بهشتی صدق میکنه. شیطان چجوری وارد شد؟ انقدر سوالات لاینحل در داستان حضرت آدم هست. چرا؟ چون طرف اصلا متوجه نشده این داستان میخواد چی بگه. آقا شما به من میگو از این داستان چی میفهمی؟ من اینا رو میگم ببین آقا همینا رو شما میفهمی یا نه؟ بعد من میگم اینا رو علامه گفته، من نگفتم. این داستان داریم که آقا یه موجودی هست به نام انسان، خلیفه خداست، تمام اسماء و صفات خدا در این بالقوه هست. این آدم دو تا یار و دشمن داره، یارش ملائکه‌ن که در مقابل مقامش خاضعن، دشمنش یه گروهی هستن که در مقابل مقامش خاضع نیستن به نام شیاطین. این موجود موجود زمینیه، از عالم قدس آوردنش در زمین، یه دستورالعملی هم براش فرستادن که اگه به این دستورالعمل عمل کنه برمیگرده به سمت عالم قدس. کل داستان خلقت آدم اینه، این فرمایش علامه است. از این حقیقت به زبان تمثیل حرف زده، از خضوع ملائکه در مقابل مقام نوری انسان به سجده تعبیر کرده، از عدم خضوع شیطان در مقابل مقام نوری انسان به تمرد از سجده. حالا شما میخوای شیطان رو بشناسی، بیوگرافی کامل شیطان تو این داستانه. اگه هر چیزی یه صورت برزخی داشته باشه، صورت برزخی انا شیطانه، شیطان مظهر اناست. داره ازش سوال میکنه چرا سجده نکردی، میگه انا. انا یعنی چی؟ سوال جواب بده. انقدر انانیت در تمام سلولای وجودش ریشه کرده که اصلا فقط انا رو میبینه. یا پیغمبر خود از این لغت خیلی بدش میبینه، از لغت انا خیلی بدش میبینه. اصلا بحث در این نیست که اتفاق افتاده یا نه، سو شما بگو افتاده یا نه افتاده. حالا اینجا دو تا مسئله است. مسئله این است که تمام داستانهای قرآن تمثیل نیست. این مطلب در خود المیزان است که یه جایی علامه میگه که حالا ممکنه شما بگی آقا پس کل قرآن تمثیله، همه این داستانه انبیا تمثیله. میگه نه، تمثیل یه ملاک هایی داره که اون ملاک ها رو شما بعد از خود قرآن بشناسی. الان فعلا ما راجع به ملاک های تمثیل صحبت نمی کنیم. الان خود این نکته یه تمثیل شناسیه، این بحث کردن اینجاست. یعنی از یه جنبه‌ای داریم تمثیل رو مورد بررسی قرار میدیم که اگر یه جایی محقق شد که قرآن داره تمثیل میزنه، محقق شد. اگر محقق شد دیگه ما نباید دنبال داستان بگردیم که حالا این داستان کجا بوده. مثل این است که بارها من درس کردم، میگه آقا داستان چوپان دروغگو رو برام بگن، میگه حالا این دهه کجا بود، میگه بابا اصلا تو نفهمیدی ما چی گفتی، اصلا موضوع دهه نیست که. بعد وقتی کرامت این گوسفندا رو کی داد، بابا اصلا یه داستانی برات گفتیم که به تو بفهمونیم که دروغ نگو ساقط میشی، حالا تو رفتی تو فکر اینکه کرامت گوسفندا رو کی داد. معلومه اصلا اصل داستان نفهمیدی. آقا کشتی نوح طول چقدر بود، عرض چقدر بود، این کوه جودی کجاست. آقا اگه لازم بود دادم اینا رو بدونه، قرآن خودش به اینا اشاره میکرد. معلومه که هیچ ثمره‌ای در دانستن اینکه کوه جودی کجاست نبوده، ولی قرآن میگفت اینو.
الان دو تا روش متنوع کردم. یه چه فهمیش کردی که مثلا عبارات قرآن اونقدر دقیقه که نمیتونیم بیان بگیم خب یه چیزی اینجا بوده هست کردیم. از همون لفظ میام یه مفهومی رو استنباط میکنم. مثلا فهمیدی که اینجا گفته که چرا سجده نکردی؟ خب جوابش میشه چون که من در طرف این چونکش رو نمیگه، میگه من انا خیر. یه چونکه هست شده دیگه. بعد از این برداشت میکنید که این انانیتش مثلا چیز بوده. چرا؟ چون یه عبارت محفوظ بوده، اونم چونکه بوده. بعد میگفته به دلیل اینکه نگفته.
نه من اینو نگفتم تو اینجاها.
نه میدونم. حالا
من گفتم یه سوالی ازش شده، این اصلا یه جواب دیگه داده. نگفتم یه چونکه محذوفه.
نه. فهمیدی که اول گفته انا. خب اگه می‌خواستیم طبق اصول ادبیات سخنوری بریم، بعد میگفته چونکه من.
نه. من اگه این چون چیزی گفتم اشتباه از من بوده. من حرفم اینه که اصلاً سوال و جواب نداد.
اینجا اینو نفهمیدید. من یا مثلا تو آیه فهم و امکان من اصحاب فهم و امکان من مقربین فرعون برای هانم و جنت نه، یعنی مثلا اون آدمه فهمید خودش بهشته، خودش مثلا فلان.
بله.
اینو فهمیده بود. الان اینجا میفهمم که مثلا اینجا باید بگی که کمثل حبتن. اینجا مثلا من با این فرمایشت شما مثلا برداشت میکنم که این خودش مثل اون دانه میمونه که خدا خودش رو 700 برابر میکنه، یعنی وجودیتش مثلا روش پیدا میکنه یا اضافه میشه، مثل اون رب زدنی المن.
دو تا مسئله است.
بعد الان نمیتونم بفهمم.
نه اینا خلط.
شاید واقعا نباید باشه.
اینا خلط نباید باشه.
اون عبارت اون وسط باید این نکته رو بکشیم بیرون.
جواب این سوال، جواب سوال شما در ادبیاته. ما دو تا مطلب داریم، اینا با هم هیچ کدوم مانعت الجمع نیست. یه نکته این است که از قرآن شما یک واو نمیتونی برداری یا اضافه کنی. اگر اینجا یه واو گذاشته یه سری بوده، اگر واو نگذاشته یه سری بوده. این یه بحث. اما بحث دوم این است که ما الان به این عبارت وقتی نگاه میکنیم، طبق قواعد ادبیات متوجه میشیم از این عبارت یه چیزی حذف شده. در خود همین حذف یه سری هست. موضوع سخن این نیست که از قرآن چیزی حذف نمیشه، اون یه چیز دیگه است. این چیزی که الان هست به نام قرآن، اینو یه واوش برداری یا بذاری معنا عوض میشه، این سر جای خودش. اما همین قرآن موجود مواضعی داره که یک شی از اون موضع حذف شده. اینو ما از ادبیات میفهمیم. مثلا میگه که بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. خب اینجا کاملا یک کسی که ابتدایی ترین قواعد ادبیات رو بلد باشه میفهمه که این قادرین یک جمله نیست، یک کلمه است از یک جمله‌ای که تمام اجزایش به قرینه جمله قبلی حذف شده، که اگر اون محذوف اینجا ذکر میشد ذکرش ایراد داشت، اینجا حذفش توش نکته‌ای هست. پس گاهی در ذکر نکته هست، گاهی در حذف نکته هست، گاهی در ایجاز نکته هست، گاهی در اتناب نکته هست، گاهی در مساوات نکته هست. اینا سر جای خودش. تعیین کننده این محدود ادبیات. کسی که با ادبیات آشنا نباشه اصلا نمیتونه این مطلب رو درک کنه. ادبیات هم نه اونقدر که ما تو حوزه میخونیم. اونی که ما تو حوزه میخونیم مایه دستشویی با رایحه ادبیات، نه ادبیات. ببین مثلا این مایه دستشویی با رایحه سیب مایه دستشویی با رایحه سیب، رایحه سیب، سیب اصلا در کار نیست.
مثلا شما فرمودید من میام یه جوری میپرسم تو ذهن مخاطب سوال ایجاد بشه، مخاطب اونجا حاضره، گویندم حاضره، بلا فاصله میپرسه، ابهام رفع میشه. ولی اجازه که بیاد ابهام ایجاد بکنه بعد بشه برداشت مختلف کرد.
ببین شما چون با ادبیات آشنا نیستی دیگه الان اینو میپرسید. در ایجاز، در ایجاز اصلا چیزی به نام ابهام وجود نداره.
اگر ایجاز ابهام،
اگر ما دو نوع ایجاز داریم، ما یه ایجاز مخل داریم که ایجاز مخل خلاف فصاحت، یعنی اگر بنده الان بیام اینجا یه ایجاز مخلی انجام بدم این خلاف فصاحت. مثلا شما از من سوال میکنی چند تا کتاب خریدی، من میگم 20 تا. اینجا اگه بگم 20 تا کتاب، این کلمه کتاب اضافه است. اینجا ایجاز من ایجاز سر جای خودش. اما اگه من ابتدا هم بیام میگم 20 تا، شما میگی 20 تا چی؟ این روش که ایجاز مخل. کلمه کتابو نگفتم ولی در جایگاهی نگفتم که باید میگفتم. اون وقت آیه قرآن ایجاز مخل داره مطلقا؟ شما یه دونه نمونه پیدا اگه کردی من میرم مسیحی میشم. یه دونه ایجاز مخل در قرآن پیدا کن من میرم مسیحی میشم. اگه پیدا کردی من حتما مسیحی میشم. این حرف من همون تعدی که قرآن خودش میگه، میگه اگه میتونی یه سوره مثل قرآن بیارید. اگه کسی تو این 1400 سال تونست یه سوره مثل قرآن بیاره، شما میتونی یه ایجاز مخل پیدا کنید. نه مثل که نیت کردی بری دنبال ایجاز مخل.
نیت کردی شما مسیحی میشید.
من مسیحی میشم الان اعلام میکنم.
من یه واف کم و زیاد نمیشه. من چند وقت پیش یه تحلیل ریاضیات خوندم، دانشمند اومده بود تعداد حروف بسم الله و کل سوره ها اگه تقسیم کنید در تمام قرآن یه عدد با اشاره مشخص به دست میاد. یعنی اگه یه ا او کم کنی از این عدد ریاضیه به هم میریزه اون نظمه.
از این بالاتر، از این بالاترش من به شما بگم، من نظم ریاضیش، شما چرا یه موسیقی میشنوین لذت میبرین، یه موسیقی دیگه میشنوین گوشتون خراشیده میشه؟ الان برای موسیقی گوش خراش ما نمونه های زیادی داریم. همین تلویزیون روشن کنید، در هر شبکه ها رو بچرخونید، قطعا هر جا موسیقی باشه گوش خراشه، الا شذ و ندر. موسیقی گوش خراش چه ایرادی داره که گوش خراشه؟ تناسب یعنی چی؟ تناسب یعنی شما اگر حروف رو بدون توجه به آواهای حروف کنار هم دیگه بچینید، کسی که حروف رو داره میچینه درست مثل کسی که داره پیانو میزنه. چرا من که من پیانو بلد نیستم، یه پیانو به من بدی، من چیکار میکنم؟ شروع میکنم دستم روی این شاسی ها گذاشتن، یه صدای گوشخراش نامتوازنی ازش میاد بیرون. چرا؟ چون من نمیدونم وقتی که این شماره یک رو زدم باید بعدش پنج رو بزنم یا چهار رو بزنم یا سه رو بزنم، من اینو نمیدونم. اما اون که پیانیسته میدونه پس از این شاسی باید کدوم رو بزنه، اون پیانو میزنه، شما لذت میبری. لغات هم دقیقا همینطوره. شما اگر توانستید موسیقی مانند موسیقی قرآن پیدا کنید، اون کسی که حروفو، خود حروف تازه یه چیز، چینش کلمات یه چیز دیگه، دوباره این کلمه با کدوم کلمه تناسب داره، اینا رو یک خدای موسیقی باید بیاد بررسی کنه تا بعد اون حرف بزنه، تازه ما بفهمیم که قرآن چیکار کرده. این اصلا برای ما قابل فهم نیست. ما خیلی کم از این چیزا دریافت داریم. دریافت اندکی که ما داریم در زبان فارسیه. ما در زبان فارسی دو تا شعر رو میخونیم، از یکیش حال اون به هم میخوره، از یکیش لذت میبریم. اینو میتونیم بفهمیم ولی نمیتونیم تحلیلش کنیم که چرا از اون بدمون اومد، چرا از این لذت بردیم. تحلیل نمیتونیم بکنیم، اما میفهمیم. آهنگشو درک میکنیم، موسیقیشو درک میکنیم، محتواشو درک میکنیم. نمیتونیم توضیح بدیم چون ادیب نیستیم، ولی درک میکنیم که خیلی این با اون فرق داره. ما هیچ کدوم موسیقیدان نیستیم، ولی یه صوتی به گوشمون که میخوره میفهمیم از این صدا لذت بردیم یا نه لذت. مثلا مدها دعای کمیل میخونن، دیدی گوش آدم خراشیده میشه. حالا اگه یک کسی باشه که دعا رو با تون دعا بخونه، مثلا مدها سوره الرحمن رو با تون مدایی میخونن، دعا رو با تون مدایی میخونن، همه رو با تون مدایی میخونن، بابا این همه که با تون مدایی نمیخونن، دعای اون سری خاص خودشو داره. یه دز این سینه زنای گردن کلوف یه جا جمع شده بودن سینه میزدن، بابا که من به خال لبت دوست تو گرفت تا رو شدم. یکی بعدش گفت آقا این غزله، غزل شما باید با آهنگ بخونی، غزل شعر عاشقانه است، اینو باید با موسیقی بخونی. شما این شعر میخوای اینو مثلا با واحد بزنی، با من به خال لبت دوست گرفت تا شما واحد نمیزنی، اونم سینه زنای گردن کلو. نمیشه، تناسب نداره، تناسب مهمه. حالا شما میخوای مثلا با همون سبکی که داری زیارت عاشورا میخونی، مثلا با همون سبکی که داری سینه زنی واحد میخونی، میخوای دعای کمیل بخونی، یه موقع تلویزیون روشن کردم مثلا حالم بزنه شما به هم خورد، دیدم داره میخونه قیافه هارم دیگه همه متعزی از صدای این دعا خون. آقا دعا رو باید شما با صدای دعا بخونی، نه با صدای مدایی. بعد خود مدایی هزاران دستگاه‌های موسیقی، دستگاه‌های مختلف داره، گوشه‌های مختلف داره، ردیف‌های آوازی داره. این قدیمی‌ها اینا رو بلد بودن، ما بلد نیستیم، همه رو با یه تون می‌خونه میره جلو. بعد مثلا مدای تیر تهران هم هست. حالا به حاشیه نریم، الان قامون کردیم، حالا کفش مدا، حالا میریم سراغ قاری‌ها و چی دیگه. از موسیقی قرآن ما یه جوگیر شدیم. حالا برگردیم به موضوع سخن خودمون که مسئله تمثیله. میفرماید که وقتی که مثل کقول هم لا ناقتلی ولا جمل، عرب وقتی میگه لا ناقتلی ولا جمل، یعنی من هیچی ندارم، نه اینکه من شطور و جم ناقه و جمل ندارم، این کنایه است از اون که من چیز ندارم. یا مثلا قول هم فسیف زیعت لمن، این از امثال عرب، این اصلا منظور شیر نیست. شما الان اومدی از من وام بگیری، پارسالم وام گرفتی به موقع پرداخت نکردی، الان اومدی دوباره وام دوم میخوای بگیری، من به شما میگم آقا پارسال فسیفه ضیعت لمن، یعنی برو فعلا اون پول قبلی که گرفتی پس بده، اعتبارت رفته. این سخن معنیش اینه که اعتبار نداری، فسیفه ضیعت لمن، تابستون شیرو ضایع کردی، مفهومش اینه که اعتبار نداری. و من الامثال التي لها قصص محققه، حالا ببین میگه چه قصه داشته باشه چه نداشته باشه، امثالی که قصه داره، که یقصد و به تمثیل تذکر از سامع لها و تطبیق آل مورد کلام لاستیزا و لذا قیله، گفتن امثال تغییر نمی کنه. حالا من اینا رو نیست که خوندم، دوباره خوندم، معنایی که حالا مثل مورد بحث ما چی؟ المعنى الذي يشتمل عليه المثل يكون هو الميزان، میزان و ترازو، اون معنای درونی مسئله که یوزن و بهی حال الممثل ربما کان تمام القصه، گاهی همه قصه رو باید بگی تا اون ممثل تحقق پیدا کنه. مثل چی؟ مثل اون آیه معروف، مثل و کلمت خبیثه که شجرت خبیثه. اون آیه که توحید و شرک رو مقایسه میکنه، توحید رو به درختی که ریشش در زمینه، ساقهاش در هواست، هر زمان میوه میده، شرک رو به درختی که ریشش در آسمانه، میوه های خبیث میده. اینجا باید همه داستانو بگه. میدونی مثل چیه؟ مثل تشبیه مرکبه. تشبیه مرکب تشبیهه که شما باید تمامی اجزای مشبهون به و بگی تا این از اون تشبیه شما چیزی بفهمه. یه مثال بزنم. یه شعری هست در مرثیه. اولا یکی از قدرت‌های گوینده اینه که بتونه یک صحنه قبیح و برای شما به زیبایی گفتگو بکنه ازش. شما از صحنه دار زدن چیز بیریختر سراغ داری؟ حالا معلومه میخوام شکلش درارم، شما میفهمید که دار زدن چیه. یه بابایی رو دار زدن، چشاش قدقه زده بیرون، زبونش آویزون شده، اون بالا داره تکون تکون میخوره. این صحنه از این شومتر شما چی داری؟ دار زدن. درست؟ همین صحنه رو یک شاعر به تصویر کشیده که اون پادشاه گفته کاش منو دار زده بودن، این شعر مال من بود. ابن الانباری، این شعر مال ابن الانباریه، در رسای یک وزیری که اون وزیر رو پادشاه به خاطر شکستی که در جنگ خورده بود و حاسدان جمع شدن گفتن این به خاطر سوء تدبیر این وزیرت بود، اون وزیر رو دار زد. حالا یه قسمتشو دقت کنین، این قسمت داره تمام صحنه ها رو مثل میزنه. اولوون فل حیات و فل مماتی لحقون تلکه دل معجزاتی. من وقتتون رو نمیگیرم همه ابیاتشو بگم. یه بیتش اینجاست. این بابا رو وقتی که دار زدن اجازه ندادن جنازش دفن میشه. سه روز و شب این جنازه در هوا معلق بود و دور تا دورش هم پاسبان گذاشته بودن که نیان جنازه رو بیارن پایین. حالا ببین چی میگه شاعر. میگه که من از شما میخوام اینجا وچه شبه ها به من بگیم. فلم ما زاغ بطن الارض ان یزم اولاک من بعد المماتی اثار الجو قبرک و استعاذ من الاکفان صوب الصافیاتی. دقت کنید، جنازه ای که اجازه دفن ندادن، باد میوزه، جنازه رو داده تکون تکون. چی میگه؟ میگه فلم ما زاغ بطن الارض ان یزم اولاک، زمین نمیتونست تو رو در خودش جا بده از بس تو عظمت داری. از اونجایی که زمین تنگ شد از اینکه عظمت تو رو در خودش جا بده، اثار الجو قبرک، آسمان و قبر تو کردن. و استعاذوا عن الاکفان صوب الصافیاتی، به جای کفن لباس بادها رو کفن تو کردن. اینجا وچه شبه دو تا تشبیه دیگه. وچه شبه چیه؟ در کفن. کفن و باد رو به کفن تشبیه کرده. منتها این وچه شبه یه امر مرکبه، یعنی این وزش باد، خوردن این باد به این جنازه، این که باد سر تا سر این جنازه رو دربر میگیره، این حرکت میکنه و تکون میخوره، اینا میشه وچه شبه مرکب. اینجا هم گاهی در داستانهای قرآن مثل تمثیل توحید به درخت و شرک به درخت، درخت بیریشه، وچه شبه یه امر مرکبه. ببخشید من امروز جوگیر شدم، رسیدم به مقایس معانی بیان. نمیدونم چرا امروز جوگیر شدم، چون تو حوزه من احساس کنم ادبیات نمیخونم. امروز من شله بر شدم یه کمی از ادبیات در بزنم، چرا شما شوق پیدا کنید به ادبیات، شوق پیدا کنید. آخه بس معانی بیان که میرسن که اصل ادبیات دیگه نمیخونن. بدیو که میگه، بدیو که اصلا کسی نخونده، هیچ بدیو نمیخونن. شیرینی ادبیات هیچ حس نمیکنن. مثلا اینکه مثلا آخه یکی رفته بود مهمونی، بعد اول آش آوردن این تا میتونست خور، بعد چل کباب و جوجه کباب و اینا آوردن، این بغل دستی نخورده بود، بعد این از بغل دستی سوال که گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفتش که آخه بدون شعور، مگه چنگالو ندیدی؟ چرا آش که چنگال نمیزنه؟ چنگال معلوم بود که چل کبابی هم تو راهه. حالا ما به اون قسمت چل کبابش که میرسیم با عبدو خیار پیدمونو خور کردیم. سرب و نب و خوندیم جای عبدالخیار پر شده تا اینجا معانی بیان نمیخونیم. خیلی باحال، خیلی ما باحالیم. بعد هیچ بهره‌ای نداریم، نه از قرآن، نه از روایات، نه از نهج البلاغه. باور کنید این نهج البلاغه یه جمله جملهاش آدمو مست میکنه، آدم دیگه دلش نمیخواد اصلا بره جای دیگه، مست میکنه آدم. منتها آدم یه کمی بالاخره بعد با ادبیات سر و کار، یه کمی یا خیلی بیشتر از کمی با ادبیات سر و کار داشته. بنده اعتقاد دارم که طلبه باید 40 سال ادبیات بخونه، یعنی تا آخر عمر. باید دائما در تمام مراحل زندگی یکی از کارهایی که آدم داره ادبیات باشه. ولی خب حالا ما متأسفانه تا پایه 3 ادبیات می‌خونیم، پایه 4 رو بعدم دیگه ولش می‌کنیم، بعد 50 سال می‌ریم درس خارج مجتهد نمی‌شیم. اونجایی که باید کار کنیم بکنیم نکندیم، اونجایی که نباید بکنیم کندیم، برای 50 سال می‌کنیم به آب نمی‌رسیم. می‌فرماید که ربما کان بعض القصه مما یتقوام به غرض التمثیل. گاهی کل قصه قوام تمثیل به کل قصه است، گاهی فقط به بخشی از قصه است. مثل مانعنفی و هو الذی نسمیه مادت التمثیل، اونی که ما مش میگیم ماده تمثیل اونه، اونی که غرض به اون وابسته است. و انما جی ابل بعض الاخر، گاهی اون بعض آخر هم میارن برای تکمیل قصه. فإن مادة التمثيل، ماده تمثیل تو این آیه چیه؟ حبه، دانه‌ای که رویش میکنه میشه 700 تا و چند برابر. و ما کان من امثال القرآن مادة التمثيل فيه تمام المثل، اگه ماده تمثیل کارو کامل کنه قرآن به همون اکتفا میکنه، بقیه رو نمیاره، داستان ناقص میذاره، چون تا کتاب داستان نیست. و ما کان منها مدت و تمثیل، اگه تمام قصه باشه تمام قصه رو میاره، بعض قصه باشه به بعض اختصار میکنه، بعد در پایان میگه الا ما فیه من تنشیط ذهن سامع، هدف نشاط دادن به ذهن شنونده است از این کار. منطقه ما چون با ادبیات سر کار نداریم معنی نشاط نمیفهمیم دیگه، بعد فارسی مثال بزنیم تا ما درک کنیم. حالا مثلا ما جناس، من نمیفهمم معنی جناس. ببین جناس، جناس یوم تقوم الساعه لا یلبسون فیها الا ساعه، چقدر لذت بردید؟ به جان خودم هیچ. حالا من یه فارسی مثال میزنم شما لذت میبرید. شهر یارم آرزو شد در دیار درد یار، درد یارم برد آخر تا دیار شهریار. کیف کردین؟ اونا که فهمیدن کیف کردن. شهر یار شهریار، درد یار در دیار، بود عقل و هوش یارم برد از سر هوش یار، در طریق عشق بازی هستم ما هوشیار. چقدر کیف کرد؟ چون از آن گل زار گشتم سوی گلزار آمدم. دیدی چقدر قشنگه؟ چون از آن گل زار گشتم سوی گلزار آمدم، چون هزاران یعنی بلبل صد هزاران ناله کردم زار زار. گفت آن مهرو که هر مه رو نمایم همچو بدر، گفت آن مهرو که هر مه رو نمایم همچو بدر، روی بنمود و هلالی گشتم اندر انتظار. این یکی از عالی ترین جناسای زبان فارسیه، من از این بهتر سراغ ندارم. تمام ابیات شناز مارش مرحومش فیضه رضوان الله تعالی. چرا شما از این لذت میبرین؟ از یوم تقوم الساعه لا یلبسون الا الساعه لذت نمیبرین، چون شما عرب نیستین، ادبیات هم اونقدر سیر نکردین که فهم عربیت پیدا کنی. ببخشید من اینطوری میگم، روز یکی بالاخره با ما راست بگید، هاش تعارف کنیم، نه شما علمای اسلامی خالی بندی. اگر سیر، چرا شما از فارسی لذت میبرین؟ ما از این لذت نمیبرین. جری حالا استعارات از فارسی، از استعارهای فارسی لذت می‌برین، از این لذت نمی‌برین. ای دل بر ما ما باش بی دل بر ما، یک دل بر ما به که 200 دل بر ما، نه دل بر ما نه دلبر اندر بر ما، یا دل بر ما فرست یا دلبر ما. این جناس بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. حالا فکرش خودتون بکنید. بعضیش تنها به معنی تنهاییه، بعضیش جمع تنه. ببین چقدر این شعر قشنگه، شما لذت میبرید از این، ولی از یوم تقوم و سائل از ذات ایمان که آیه قرآن. حالا یه عربی مثال میزنم لذت میبرید. هل اتا نسون فی شأن علی، یه نفر سوال میکنه آیا یه نسی در شأن علی اومده، دومیه جواب میده هل اتا نسون فی شأن علی، یعنی سوره هل اتا است. هل اتا نسون فی شأن علی، هل اتا نسون فی شأن علی، این بی نظیره، از این جناس بهتر نده در عرب این بینست، چون هیچ ریش هم نمیخواد به جنبونی. بعضی جناس یه ریشی باید به جنبونی، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی یه ریش اینجوری میخواد همه چیز از تو گشت. یکیش گشتن به معنی پشت کردن، یکی از آن او شدن، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، یه اینجوری میخواد، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. اما این دیگه ریش هم نمیخواد. هل اتا نسون فی شأن علی، هل اتا نسون فی شأن علی. البته ما چون تعطیل میشیم تا یه ماه دیگه، احتمالاً هر چی ما امروز شوق ایجاد کردیم همش میپره دیگه، مثل گاز نوشابه تموم شد عرض ما. میفرماید که این باعث نشاط ذهن سامع میشه، چون یک امری رو باید بگرده دنبالش. آخرش میفرماید فهازا من الایجاز بالقلب علی وجه لطیف، این اسمش ایجاز قلبه که قرآن به یک وجه بسیار لطیف اینو استعمال کرده. ان شاء الله بقیه‌اش دیگه طلبتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شاید اگه زنده بودیم بس ما هفته بعد از عید اون اولیش نمیشه دیگه. اونو دیگه ما رو مرخص کن، چون تا میان بعد 15 روز همه در به داغون و موتورا ترکشه. دومیش میشه 22 ان شاء الله ما در خدمت تا ماه رمضان، تا ماه رمضان در خدمتیم. برام دیگه میریم دیگه، پیدامون نمیشه دیگه. تا استاد داری ما رو دعا کنیم در این ایام عزاداری ها، ایام عید که دعا نداره، حالا ما رو دعا کنیم، ولی در ایام عزاداری ها ان شاء الله ما رو دعا کنیم. ما دعاگو هستیم. اللهم صل علی